صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درود خدمت شما، اندکی بیش از ساعت 7 بامداد به وقت ایران خوشحالیم که صبحانه با خبر دیگر رو با حضور شما آغاز میکنیم. در بامداد روز چهارشنبه 18 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 9 سپتامبر 2015 میلادی. امروز گرد و خاک دو روز گذشته خوزستان به ویژه در آبادان به بیش از 66% حد استاندارد رسیده، به طوری که رئیس اداره محیط زیست این شهر از مردم خواسته به دلیل آلودگی هوا از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند و حتما مجاری تنفس را در صورت خود با ماسک یا دستمال بپوشانند. البته در بخش خبرها بیشتر در این زمینه خواهید شنید. امروز گرد و خاک همچنین در استانهای البرز، اصفهان، ایلام، تهران، قم، استان مرکزی، هرمزگان هم ادامه داره. در تهران، قم، عراق، استانهای فارس و شمالی کشور هوا اندکی ابری خواهد بود، در سایر نقاط آفتابی. حداکثر دمای هوایی بعد از ظهر امروز بین 25 درجه در اردبیل تا 43 درجه در اهواز و آبادان، 31 درجه در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، زاهدان، رشت، گرگان، سمنان و بیرجند، 29 درجه در کرمان، تبریز، ارومیه، همدان و ساری، 34 درجه در بندرعباس، بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به مدت یک ساعت با صبحانه با خبری دیگر همراه شما خواهیم بود. نخست از تازه ترین خبرها آگاه میشیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما از حمایت سناتورهایی که متعهد شدند از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند احساس خوشنودی میکند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همچنین گفت دولت اوباما انتظار دارد که این سناتورها اقدامات لازم برای جلوگیری از تضعیف این توافق در کنگره را انجام دهند. 4 سناتور از حزب دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی پیوستند و تعداد موافقان در اردوگاه دموکرات‌ها را به 42 نفر رساندند. 4 سناتور حزب دموکرات مخالف همچنان مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند. نمایندگان وابسته به حزب جمهوری خواه آمریکا در دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور متفقاً مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند. معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا هشدار داد که تایید توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. دیک چنی، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در دوران جورج بوش، در سخنرانی خود در مؤسسه امریکن انترپرایز گفت اجرای توافق هسته‌ای با ایران به معنای راه‌اندازی یک حمله هسته‌ای به ایالات متحده است. آقای چنی همچنین گفت من هیچ کشوری را در تاریخ نمی‌شناسم که با تضمینی موافقت کرده باشد که امکان نابودیش را به کشوری دیگر بدهد، چه برسد که آن کشور دیگر دشمن باشد. ادامه سخنان آقای چنی با اعتراض فردی که او را جنگ طلب می‌نامید قطع شد. این فرد با فریادهای جنگ نه و شما در عراق اشتباه کردید، چرا باید در مورد ایران هم به شما گوش کنیم، به سخنان دیک چنی اعتراض کرد و با دخالت محافظان به بیرون از سالن هدایت شد. روز سه‌شنبه با اعلام حمایت 42 سناتور آمریکایی، توافق ایران به آرای کافی برای جلوگیری از رد آن توسط کنگره دست یافت و احتمالاً دیگر احتیاجی به وتوی رئیس جمهوری آمریکا نخواهد داشت. برای دومین شب پیاپی پلیس مجارستان پناهجویانی را که قصد داشتند با پای پیاده به سوی بوداپست حرکت کنند به اردوگاه مرزی بازگرداند. به گزارش رویترز بیش از 100 مهاجر سه‌شنبه شب حلقه امنیتی پلیس مجارستان را در اطراف یک اردوگاه در روسکه در مرکز صربستان شکسته و به سوی بوداپست حرکت کردند. پلیس مجارستان در فاصله حدود 10 کیلومتری اردوگاه با شلیک گاز اشکاور آنها را متوقف کرده و به اردوگاه بازگرداند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه حل بحران پناهجویان در مجارستان آسان نیست، از دولت این کشور خواست تا کارآمدی بیشتری در برخورد با پناهجویان نشان دهد. به گزارش این سازمان از آذر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 150 هزار پناهجوی عمدتاً سوری از مرز صربستان مجارستان عبور کردند. با افزایش میزان گرد و خاک در هوای آبادان به 66 برابر حد استاندارد، رئیس اداره محافظت از محیط زیست این شهر از مردم خواست از تردد غیر ضروری خودداری کنند. به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان، کیفیت هوا در آبادان را خطرناک توصیف کرده و از مردم خواسته است به دلیل آلودگی هوا از تردد غیر ضروری پرهیز کنند. برابر این گزارش، منشأ بیش از 60% گرد و غبار خارج از مرزهای ایران است. بنا به اعلام هواشناسی خوزستان، پدیده تندباد و گردباد تا آخر هفته در برخی شهرهای استان ادامه خواهد داشت. و در پی گسترش درگیری‌ها در ترکیه، یک مقام رسمی این کشور از کشته شدن 14 افسر پلیس در انفجار بمبی در یک مینی‌بوس در منطقه مرزی ترکیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک روز پس از این حمله شبه نظامیان کرد به نیروهای دولتی، بیش از 50 جنگنده ترکیه مواضع نیروهای پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. این درگیری‌ها که مرگبارترین نبرد میان شبه نظامیان کرد و نیروهای دولتی در 2 سال گذشته است، در شرایطی صورت گرفته که رجب طیب اردوغان گفته بود که حزب کارگران کردستان متحمل آسیب‌های جدی شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. تعداد حامیان توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در کنگره آمریکا بیشتر می‌شود. تا این لحظه 42 سناتور موافقت خود را با باراک اوباما برای تصویب این توافقنامه در کنگره اعلام کردند. با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم، ببینیم در ایران موضع اصولگرایان چگونه است. در بحث اقتصادی روز، امروز با احمد علوی درباره وضعیت مسکن در ایران و تمایل به سیر سعودی معاملات خرید و فروش مسکن در کشور گفتگو می‌کنیم. مثل همیشه به اتفاق شهرام رفیع‌زاده از مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران مطلع می‌شیم. دیداری از صفحات اول و دستچینی از مطالب صفحات میانی، هم از میان روزنامه‌های سراسری و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. در گذری به جهان ورزش، از مهدی رستم‌پور از جمله درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم فوتبال هندوستان در چارچوب بازی‌های مقدماتی برای راه یافتن به جام جهانی فوتبال خواهیم شنید. نبرد بین نیروهای انتظامی ترکیه و افراد مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا شدت گرفته. احزاب سیاسی ترکیه نیز حزب حاکم عدالت و توسعه را متهم به تلاش برای قبضه کردن کامل قدرت می کنند. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در بخش اول خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. سناتورهای دموکرات کنگره به رئیس جمهوری آمریکا این اطمینان را دادند که جمهوری‌خواهان قادر نخواهند بود از طریق رأی منفی و الزام‌آور توافق اتمی با ایران را رد بکنند، آنچه که بهش فیلیباستر میگند. به این ترتیب، علاوه بر اینکه حق وتوی رئیس جمهوری محفوظه، سناتورهای دموکرات نیز در وضعیتی قرار دارند که در صورت صلاح دید حزب میتونند جلوی رأی‌گیری برای طرح رد این توافق رو در سنا بگیرند. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین المللی و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، با این تحول تازه در کنگره آمریکا، آیا این وضعیت رو باید در عمل به معنای تصویب توافق در کنگره تلقی کنیم؟
میشه گفت که تا حد بسیار زیادی به اون مرحله نزدیک هستیم، با این تفاوت خیلی کوچیک که یکی از نمایندگان دموکرات ظاهرا گفته که برای فیلیباستر ممکنه رأی نده و در این حال در مقابل یک نماینده جمهوری خواه هستش که احتمال داره که به نفع نمایندگان جمهوری خواه رأی نده. بنابراین ممکنه که این یک تغییراتی در مجموعه آرا ایجاد بکنه. در نهایت من فکر کنم خیلی نزدیک هستش که حداقل نتونه جمهوری خواهان نتونن این رو به طور کامل رد بکنن و از اون طریق به عنوان یک رأی گیری که نهایتاً برد دموکرات ها به حساب میاد باید به حساب بذاریم.
خب این بخش آمریکایی این ماجراست، کار رسیدگی توافقنامه برجام در ایران در چه مرحله است؟ آیا اصولگرایان قادر خواهند بود از تصویب آن در مجلس جلوگیری کنند؟
مشکل این استش که عدم تصویب توافقنامه در مجلس احتمالاً برای اصولگرایان اعتبار ایجاد نمی‌کنه، برای اینکه تا به حال اونها تمام تبلیغاتشون این بود که آمریکا غیر قابل اعتماد است و غیر ظالم. حالا ما میبینیم که در آمریکا داره تصویب میشه. اگر ایران بخواد این رو تصویب نکنه، یعنی تایید خواهد کرد که تمام اتهامات گذشته در مورد برنامه اتمی تسلیحات ایران بنابراین درست بوده. و به این دلیل من فکر نمیکنم که اونجا هم این کار صورت بگیره. به نظر میاد تمام اینها یک سر و صدای زیاد بوده، فقط میخواستن ببینن که آمریکا به کجا میره و اونها سناریوی شبیه اون رو در مجلس ایران بازی بکنن و احتمالاً اینطوری خواهد شد.
آقای روشندل، مشکل اصلی در کجاست؟ میخوام بپرسم آیا اصولگرایان در ایران در فهم و درک متن توافقنامه مشکل دارند یا در تفسیر و نحوه اجرای آن؟
یک مقداری در تفسیر توافقنامه اشکال دارن. اینا سعی میکنن از طریق دعوت کردن بازیگران اصلی و مذاکره کنندگان و سوال پیش کردن اونها یک مقداری توافقنامه رو اونطوری که خودشون میخوان تفسیر بکنن. البته تو مرحله اجرای خانه‌ها تفسیر قضیه مهمیه، ولی مسئله دیگه این استش که اگر این قضیه تصویب کامل و بدون به اصطلاح ممانعت از طرف اصولگرایان بشه، اون وقت خود به خود باعث نفوذ بیشتر آمریکا در ایران میشه. جوانان نسبت به آیندهشون امید بیشتری پیدا میکنن، رفاه اجتماعی بیشتری تامین میشه و این خود به خود اون چیزی رو که اصولگرایان میخوان جلوشو بگیرن عملی میکنه در جهت معکوسش. و به این ترتیب هستش که یک نوع بن‌بست فرهنگی وجود داره الان در میان اصولگرایان. ممکنه تصویب این توافقنامه در واقع مرگ اصولگرایان را به دنبال داشته باشه.
خیلی کوتاه میخواستم درباره افکار عمومی آمریکا ازتون بپرسم. شما خبر دارید که تغییر کرده افکار عمومی آمریکا نسبت به این توافق تفاهم هسته‌ای؟
افکار عمومی عمدتاً به سمت تایید توافقنامه هست و همونطور که ما دیدیم تو این چند روز اخیر از طریق نمایندگان مردم هم که بازگو کننده در واقع افکار عمومی هستن، غالب آمریکاییان به نمایندگانشون نامه می نویسن، تماس دارن و از اونها می خوان واکنش نشون بدن. و ما دیدیم که چجور اکثریت دموکرات ها نهایتاً توافقنامه رو تایید کردن. افکار عمومی هم درصد بالایی تایید میکنه.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
خب موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید بشنویم.
من صحبت آقای جلیلی رو شنیدم، واقعا نمیتونستم از خنده جلوی خودم بگیرم. از این صحبتی که ایشون گفتن که 100 تا اشکال داره برجام، خیلی برای من جالبه که چجوری ایشون فهمیدن دقیقاً هم 100 تا اشکال داره. رونده نه 99 تا اشکال داره نه 101، دقیقاً 100 تا. جناب آقای جلیلی، شما اگر عرضه داشتین کار مثبتی انجام بدین، اون 8 سالی که بودین انجام میدادین، کوچکترین قدم مثبتی برنداشتی، برای حالا دیگه لطفاً صحبت نکن. چون کار مثبتی نکردی، برو بشین اونجا فقط تماشا کن و صحبت اصلا نکن. خیلی سرسنگین تری.
تو خبرها شنیدم که آقای ظریف در مورد سوریه گفتن که مردم سوریه تصمیم و پدر مردم سوریه رو در آورده از بشار الاسد. از این برات بالاتر که تمام مردم خواهان این هستن که ایشون از سر کار بره و این همه کشتار رو چندین سال داره میکشه، مردم خواهان اینه که ایشون از سر کار بره. دیگه چجوری با چه زبونی باید صحبت بکنن؟ هیچ کی راضی نیست. شماها نباید کمک بکنید به سوریه، سلاح بفروشید روسیه شما تا مردم از بین ببرن. مردم خواهان اینه که بشار الاسد بره اصلا.
عرض کنم به خدمت، میخواستم ببینم چه حسابیه که این شیطان بزرگ ما همه قرارداد اسلحه و همه راه درآمد داره داخل آمریکا، یک دلار کسی دست نمیزنه زیر بالا بشه، ولی اینا که عبا و عمامه پیغمبر تنشونه، این همه ما فساد مالی کشورون اتفاق میفته. من میخواستم ببینم فقط چه دلیلی داره.
در اختیار داشتن مسکن یکی از اولویت‌های نخستین هر خانواره. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور بر پایه تازه‌ترین داده‌های آماری میگه معاملات خرید و فروش مسکن در ایران و به ویژه تهران در 10 روز نخست شهریور ماه سیر صعودی داشته و سیر خروج از رکود بازار مسکن به گفته او آغاز شده. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، آیا واقعا سیر خروج از رکود در بازار مسکن آغاز شده؟
تعداد معاملات نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر بازارهای مالی و کالا و خدمات همواره در نوسان صعودی و نزولی و بالا و پایین میره. بنابراین داده‌های آماری یک مدت کوتاه و اون هم تنها از یک متغیر اقتصادی نمیتونه نشانه این باشه که بازار مسکن روند خروج از رکود رو آغاز کرده، مگر اینکه این رشد معاملات برای یک دوره طولانی تداوم داشته باشه و نشانه‌های دیگری همچون تقاضا برای مصالح ساختمانی، معامله در بخش‌های مرتبط به بخش مسکن و همچنین افزایش اشتغال در این بخش فرایند خروج از رکود رو تایید کنه.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین میگه میانگین رشد اجاره بها در تابستان با 10% نسبت به سال 93 رشد داشته. چرا در حالی که قیمت املاک ثابت و حتی گاه کاهش داشته اجاره بها رشد میکنه آقای علوی؟
با توجه به تقاضای انباشته‌ای که در سالهای اخیر به علت رشد و مهاجرت و افزایش سن جمعیت به وجود اومده، به نظر میرسه که تقاضا برای خرید و اجاره مسکن بالقوه افزایش داشته باشه. اما در عین حال بالا بودن بیکاری و کاهش قدرت خرید مانع فعالیت یافتن تقاضای بالقوه است، چون بنا به آمار وزیر راه و شهرسازی در دولت قبل قیمت زمین 9 و قیمت مسکن 6 برابر شده، اما میانگین درآمد خانوار به همون میزان افزایش پیدا نکرده. به همین دلیله که خانوارها بیشتر تمایل دارن تا اجاره نشین باشن. آمارهای جمعیتی مرکز آمار هم نشون میده که بر تعداد اجاره نشین ها افزوده شده و طبیعتاً با این افزایش اجاره نشین ها اجاره باها هم در واقع افزایش پیدا میکنه. حال اون که تقاضا برای خرید مسکن ثابت یا کاهش پیدا میکنه و بنابراین ما این دو تا پدیده رو در کنار هم دیگه میبینیم.
اون وقت چه شرایطی لازمه که بتونه به تداوم رونق در بخش مسکن کمک بشه؟
چون مسکن همزمان کالای مصرفی و سرمایه‌ای، برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا کنه میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا کنه، قدرت خرید این خریدارا افزایش پیدا بکنه و به هر حال درآمدها به نوعی افزایش پیدا کنه و این البته با رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ممکنه که قدرت خرید جامعه بهبود پیدا کنه و تقاضا برای مسکن هم افزایش پیدا بکنه. افزون بر این، بانک ها هم میبایست نقش فعالتری رو در ارائه تسهیلات مناسب بانکی ارائه کنن تا بخش مسکن رونق بگیره، چون رونق بخش مسکن میتونه بخش های اقتصادی دیگر هم از رکود خارج بکنه و نقش مهمی رو در این به اصطلاح خروج از رکود فعلی بازی بکنه و به هر حال یک راهی باشه برای برون رفت از وضعیت فعلی.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه های امروز چهارشنبه. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ابتدا نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه های ایران، آرمان، حمایت، اعتماد و قانون.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک پاسخ به تحریف واقعیت هسته‌ای رو منتشر کرده. اظهارات آقای علی اکبر صالحی در پاسخ به سعید جلیلی، عکس یک این روزنامه دیدار رئیس جمهوری اتریش هست با رهبر جمهوری اسلامی، و روزنامه ایران نوشته که آقای حسن روحانی هم گفته که ایران برای همکاری با اروپا در حل بحران‌های منطقه‌ای آمادگی داره. روزنامه آرمان در عکس یک خودش عکسی از آقای موسوی بجنوردی منتشر کرده، ایشون به نوشته روزنامه آرمان گفته که زنان می‌توانند کاندیدای مجلس خبرگان شوند. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه، عکسی که خودش رو به دیدار رئیس جمهوری اتریش با رئیس قوه قضاییه ایران یعنی آقای صادق لاریجانی اختصاص داده. آقای لاریجانی در این دیدار ضمن انتقاد از حقوق بشر غربی گفته که آمادگی داره ایران و جمهوری اسلامی که درباره حقوق بشر با اتحادیه اروپا مذاکره کنه. روزنامه اعتماد تیتری که خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره دانشگاه ایرانیان یا اون دانشگاهی که این روزنامه از اون به عنوان دانشگاه احمدی نژاد یاد کرده، و نوشته که این دانشگاه بدون مجوز همچنان به فعالیت خودش ادامه میده. عکسی که این روزنامه هم آقای علی اکبر ولایتی و آقای علی شمخانی هستن و پاسخ اونها به سعید جلیلی. روزنامه قانون هم در عکس یکی خودش طرحی منتشر کرده درباره جنگ قیمت‌گذاری روی خودروهای داخلی، و تیتر یکی این روزنامه هم گزارشی است درباره رقابت اصولگرایان برای مصادره علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات آینده.
در نگاه به صفحات اول اشاره کردید واکنش‌ها به اظهارات سعید جلالی سرپرست تیم مذاکره کننده سابق در زمان محمود احمدی نژاد مورد توجه اغلب روزنامه‌های امروز قرار گرفته.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که به سعید جلیلی طی دو روز گذشته ابراز شده رو منتشر کردن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که عکسی از آقای علی اکبر ولایتی منتشر کرده، مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، و از قول آقای ولایتی نوشته نظرات آقای جلیلی نتیجه بررسی‌های خودش هست. آقای علی شمخانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم هست، به نوشته روزنامه اعتماد در واکنش به اظهارات آقای سعید جلیلی گفته که برجام نه فتح الفتوح هست و نه ترکمانچای. روزنامه ایران هم واکنش علی اکبر صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی هست رو به اظهارات سعید جلیلی منتشر کرده. آقای علی اکبر صالحی برخی از اظهارات آقای سعید جلیلی در کمیسیون برجام رو به طور کلی تکذیب کرده، و روزنامه ابرار هم در یادداشتی خطاب به آقای جلیلی نوشته که شما فراموش کرده باشید، مردم فراموش نکردن و به یاد دارن که در دوره سرپرستی شما بر مذاکرات هسته‌ای سه قطعنامه شدید علیه ایران تحریم صادر شده که منجر به تحریم‌های شدید شد.
روزنامه کیهان در شماره چهارشنبه خودش دولت رو به خاطر عدم ارائه لایحه هسته‌ای مورد انتقاد قرار داده. چه انتقاداتی توسط این روزنامه به دولت وارد شده آقای رفیع‌زاده؟
مهمترین انتقادی که روزنامه کیهان هم در تیتر یک و هم در سرمقاله خودش به دولت آقای روحانی وارد کرده، به نوشته این روزنامه دهنکجی دولت به قانون اساسی هست. روزنامه کیهان تاکید کرده که دولت آقای روحانی حتما باید برجام رو به شکل یک لایحه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار بده تا مجلس اون رو تصویب کنه، و این روزنامه نوشته که چون سخنگوی دولت و خود آقای حسن روحانی تاکید دارن که نیازی به ارائه چنین لایحه‌ای نیست، بنابراین قصد دارن که قانون اساسی رو دور بزنن. البته حسین شریعت مدنی نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان در سرمقاله این روزنامه خطاب به آقای روحانی نوشته که شما در اندازه ای نیستید که بتونید قانون اساسی رو دور بزنید.
روزنامه جوان خواهان راه اندازی و گسترش شبکه ملی اطلاعات شده. ویژگی های این شبکه چیه آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تاکید کرده که برای اینکه اینترنت پاک در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیره باید شبکه ملی اطلاعات اجرا بشه. به نقل از برخی از کارشناسانی که با روزنامه جوان گفتگو کردن، این روزنامه نوشته که اصلی ترین ویژگی این شبکه ملی اطلاعات این هست که در از خارج از ایران کسی به اون دسترسی نداره، یعنی جدای از شبکه اینترنت خواهد بود و تنها شبکه داخلی میان کاربران ایرانی خواهد بود که در صورت راه اندازی کامل چنین ویژگی رو خواهد داشت.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
چند تا پیامک به دستمون رسیده. یکی از همراهان صبحانه با خبر نوشته ما از دولتمان بیشتر از این انتظار نداریم. همراه دیگری در پیامکش نوشته قبل از مشکلات سوریه با توجه به وجود ادیان و مذاهب مختلف کسی قدرت نداشت بگوید من سنی هستم یا مسیحی یا شیعه یا یهودی، فقط و فقط میگفتند سوری هستم، اما رژیم آخوندی بشار اسد را خراب کرد. همراه دیگری نوشته چرا در کشورهای به اصطلاح بیدین یک دلار دزدی گزارش نمیشه، اما در کشور امام زمان دزدی که چه عرض کنم دکل نفت چجوری گم میشه. خیلی ممنونیم از پیام ها و پیامک های شما. فعلا موقعی اون رسیده که با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی لاس وگاس در روز دوم و نتایجی دور از انتظار برای تیم ملی ایران در شرایطی که حمید سوریان دارنده 7 نشان طلای جهانی مقابل روشن بایرموف از آذربایجان قرار گرفته بود دیسکالیفه شد به دلیل اونچه که داوران ضربه عمد به حریف عنوان کردند. پوان اختار اول درست بود، اما پوان اختار دوم به نظر می رسید که سخت گیرانه است و مربیان تیم ایران هم به شدت روی موضوع اعتراض داشتن. خود سوریان لحظاتی روی تشک موند اما نتیجه ای در بر نداشت و در گروه بازنده ها هم شرایطی تقریبا مشابه اتفاق افتاد با نماینده کره شمالی و در نهایت حمید سوریان از دستیابی به مدال باز موند. افشین بیابانگرد مقابل ماتیاس ماخ از آلمان شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. یوسف قادریان تونست به مرحله نیمه نهایی برسه، با شکست در این مرحله راهی دیدار رده بندی شد که صبح امروز این مسابقه برگزار خواهد شد. اگر به برتری برسه میتونه به مدال برنز دست پیدا کنه، در این حال سهمیه المپیک رو مسجل کرده تا همینجا. تیم ملی فوتبال ایران مقابل هندوستان با نتیجه 3-0 به برتری رسید. با گل‌های سردار آزمون، مهدی طارمی و آندرانیک تیموریان باعث شد این نتیجه ایران با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به گوام و عمان به صدر جدول برسه، در شرایطی که بازی بعدی ایران 1 ماه بعد مقابل عمان در شهر مسقط برگزار خواهد شد. همزمان تیم ملی افغانستان هم در تهران ورزشگاه آزادی میزبان ژاپن بود و 6-0 شکست خورد. جالب، استادیوم آزادی تنها ورزشگاه استاندارد ایران، اما سرمربی ژاپن معترض بود به وضعیت چمن این ورزشگاه. از طرفی 50 خبرنگار ژاپنی بازی غیر حساس تیمشون مقابل افغانستان رو در تهران پوشش میدادن، در شرایطی که میبینیم تیمهای ملی ایران وقتی به مسابقات برون مرزی میرن در رقابتهایی که مشابه همین بازی باشه یا خبرنگاری همراه نیست یا تعداد خیلی کمی برای پوشش مسابقه اعزام میشن. و یه نکته دیگه درباره این بازی که بلیت‌های 50,000 تومانی باعث شد که استقبال خوبی صورت نگیره، در حالی که بازی امیدهای ایران و افغانستان 80,000 تماشاچی داشت، این مسابقه خیلی کم استقبال شد ازش، که به هر حال فدراسیون فوتبال ایران میگه به خاطر درخواست فدراسیون فوتبال افغانستان بلیت‌ها 50,000 تومانی بوده. به هر حال این تصمیم هر کجا که گرفته شده باشه تصمیم خوبی به نظر نمیرسه، چون رقم بسیار سنگینی بود و برای افغانستانی های مقیم ایران معدود فرصتی که میتونن بیان و تیم ملیشون رو تشویق کنن با این قیمت سنگین باعث شد که استقبال خوبی صورت نگیره. تیم ملی والیبال ایران هم آغاز خوبی نداشت در رقابت های جام جهانی و 3-1 مغلوب آرژانتین شد. جالب، خولیو ولاسکو زمانی که سرمربی ایران بود با تیم ایران آرژانتین رو شکست داد، زمانی که سرمربی آرژانتین شد با تیم آرژانتین تونست شاگردان سابق خودش رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب 7:30 بامداد، سپاسگزاریم از همراهی شما. موقعی اون رسیده که بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه بشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما از حمایت سناتورهایی که متعهد شدند از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند احساس خوشنودی می‌کند. 4 سناتور از حزب دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی پیوستند و تعداد موافقان در اردوگاه دموکرات‌ها را به 42 نفر رساندند. معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا هشدار داد که تایید توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. دیک چنی، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در دوران جورج بوش، در سخنرانی خود گفت اجرای توافق هسته‌ای با ایران به معنای راه‌اندازی یک حمله هسته‌ای به ایالات متحده است. برای دومین شب پیاپی پلیس مجارستان پناهجویانی را که قصد داشتند با پای پیاده به سوی بوداپست حرکت کنند به اردوگاه مرزی بازگرداند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه حل بحران پناهجویان در مجارستان آسان نیست، از دولت این کشور خواست تا کارآمدی بیشتری در برخورد با پناهجویان نشان دهد. با افزایش میزان گرد و خاک در هوای آبادان به 66 برابر حد استاندارد، رئیس اداره محافظت از محیط زیست این شهر از مردم خواست از تردد غیر ضروری خودداری کنند. وی کیفیت هوا در آبادان را خطرناک توصیف کرده و از مردم خواسته است به دلیل آلودگی هوا از تردد پرهیز کنند. در پی گسترش درگیری‌ها در ترکیه، یک مقام رسمی این کشور از کشته شدن 14 افسر پلیس در انفجار بمبی در یک مینیبوس در منطقه مرزی شرق ترکیه خبر داد. یک روز پس از این حمله شبه نظامیان کرد به نیروهای دولتی، بیش از 50 جنگنده ترکیه مواضع نیروهای پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از ادامه خشونت‌ها بین نیروهای ترکیه و نیروهای مسلح حزب کارگر کردستان، حزب کارگران کردستان پیکاکا، و اینکه طی 3 روز گذشته 30 تن از نیروهای ترکیه کشته شدند و شماری هم از نیروهای پیکاکا. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود و فرج سرکوهیر هم خواهیم داشت و همچنین بردیا افشین که مثل همیشه درباره رویدادهای موسیقی خواهد گفت. طی 3 روز گذشته از یک شنبه تا دیروز 30 تن از نیروهای انتظامی ترکیه در درگیری با نیروهای مسلح کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا کشته شدند. حمله یه روز دوشنبه، حمله به یک مینیبوس حامل نظامیان و پلیس، افراد پلیس ترکیه بود. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را مسئول این حملات معرفی کرد. در همین حال شماری از احزاب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه را به دامن زدن به تنش‌های سیاسی و نظامی متهم کرده و میگویند رهبری این حزب می‌خواهد با این کار قدرت سیاسی را در کشور به تنهایی در دست بگیره. جمشید زند.
شامگاه دوشنبه ارتش ترکیه با استفاده از 50 جت جنگی، پایگاه‌ها و مراکز رفت آمد نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را در شمال عراق و در کوههای قندیل هدف قرار داد. در این عملیات گسترده که تا ساعت 5 بامداد سه‌شنبه ادامه داشت، به گفته ارتش ترکیه 10 تن از نیروهای پیکاکا کشته و زخمی شدند، اما هنوز آمار دقیقی از طرف پیکاکا منتشر نشده است. این عملیات در واکنش به حملات اخیر در شهرهای اودور و دالوجا صورت گرفت. علی سیرمن، حقوقدان و از نویسندگان روزنامه‌های جمهوریت و حریت، در گفتگویی با رادیو فردا دلیل عمده شدت یافتن تنش‌های سیاسی و کشت و کشتارهای اخیر را تغییر نگاه هر دو طرف، یعنی حزب عدالت و توسعه و پکاکا، می‌داند.
تا Türkiye desteğiyle olayların seçimden sonra yoğunlaşması.
دلیل شدت یافتن حرکت‌های خشونت‌آمیز بعد از انتخابات آن است که هر دو طرف فکر می‌کنند با توسل به زور و اعمال خشونت می‌توانند به منافع سیاسیشان دست یابند و متأسفانه هر دو طرف هم بر اوضاع تسلط دارند. آنهایی که پیش از این طرفدار زد و خورد نبودند الان موضع خودشان را تغییر دادند که به وضعیت امروزی منجر شده است.
برخی واکنش‌ها به حملاتی که دولت ترکیه مسئولیت آنها را به پیکاکا نسبت می‌دهد شدید بود. بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه، در چند روز اخیر دست کم 120 دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهرهای مختلف ترکیه از جمله آنکارا و استانبول مورد حمله مخالفان این حزب قرار گرفته است. این حزب نوپا در مناطق کردنشین ترکیه نفوذ زیادی دارد و از طرف مخالفانش به همکاری با پیکاکا متهم شده است. اما واکنش رئیس جمهوری ترکیه به حملات مرگبار اخیر بود که بحث و جدل‌های سیاسی را یک بار دیگر شعله‌ور کرد. او در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از حزب عدالت و توسعه گفت اگر یک حزب سیاسی میتوانست 400 کرسی پارلمان و یا آرای لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد امروز وضعیت فرق میکرد.
400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات 17 خرداد ماه 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و نتوانست به تنهایی دولت جدید آن کشور را تشکیل دهد. احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوری خواه خلق (JHP) و حزب دموکراتیک خلقها (HDP) شخص اردوان و حزب او را مسبب اصلی نارامی‌ها و کشت و کشتارهای اخیر می‌دانند و می‌گویند وی در صدد است حکومت مطلقه خود را در کشور حاکم کند. احمد داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه نتوانست در مدت قانونی 45 روزه دولتی ائتلافی تشکیل دهد و آقای اردوان خواستار برگزاری انتخابات در 10 آبان ماه شد. او آقای داوودوغلو را بار دیگر مأمور تشکیل دولت موقت کرد. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس معتقد است حتی با وجود اصرار رئیس جمهوری ترکیه برای برگزاری انتخابات جدید آرای حزب عدالت و توسعه افزایش نخواهد یافت.
در واقع اردوغان با گمان زنی این که احتمالاً اگر شرایط به طور بیانجامه و نابسامانی اقتصادی و یا ناامنی اجتماعی در ترکیه به وجود بیاد، آرایی که از صندوق حزب عدالت و توسعه ریزش پیدا کرده بود مجدداً در انتخابات آتی عاید حزب عدالت و توسعه خواهد شد. منتها با وضعیتی که پیش اومده نه تنها این در حقیقت خواست محقق نخواهد شد، حزب عدالت توسعه این بار با ریزش آرای بیشتری هم مواجه خواهد شد.
در محافل سیاسی ترکیه سناریوهای مختلفی درباره روند اوضاع و آینده کشور پس از انتخابات 10 آبان مطرح شدند. یکی از این سناریوها عدم برگزاری انتخابات در مناطق کردنشین کشور به دلیل ناامن بودن منطقه و در نتیجه ریزش آرای حزب دموکراتیک خلق هاست. قدیر گلکاریان با اشاره به این سناریو نتایج آن را غیرقانونی می داند و در این حال امکان به تأخیر افتادن انتخابات تا سال آینده میلادی را هم مطرح می کند.
با توجه به گمان زنی هایی که بین کارشناسان سیاسی در ترکیه و خارج از ترکیه هست، برخی بر این عقیده است که اگر شرایط فعلی همینطوری ادامه پیدا بکنه و حزب عدالت توسعه هم از این بهره برداری خواهد کرد که در اثر ناامنی انتخابات در منطقه جنوب شرق ترکیه و یا شرق ترکیه برگزار نشه، خواهد توانست که در حقیقت HDP و یا حزب دموکراتیک خلق‌ها رو به نحوی از عرصه دور بکنه. اما این را نباید فراموش بکنیم که در چنین شرایطی انتخابات از مشروعیت قانونی برخوردار نخواهد.
انتخابات ترکیه قرار است در 10 آبان ماه برای گزینش 550 نماینده پارلمان آن کشور برگزار شود.
با بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، در بررسی مطبوعات استانهای مختلف شروع میکنید با روزنامه 19 دی که خبری داده درباره سخنان ناصر مکارم شیرازی که از مراجع قم خواهان گسترش دانشگاه‌های تک جنسیتی شده.
بله، به نوشته روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه، آقای ناصر مکارم شیرازی که خودش هم یکی از مراجع تقلید هست، گفته که روحانیون و همچنین دولت و سایر نهادها باید مقاومت کنن و به گفته ایشون باید محکم روی اعتقاد خودشون بایستن و دانشگاه های تک جنسیتی رو گسترش بدن. ایشون انتقاد کرده از کسانی که از اونها به عنوان افراد غرب زده یاد کرده و گفته که نباید دانشگاه ها مخلوط باشه، یعنی هم پسر و هم دختر در اونها حضور داشته باشن. اشاره کرده به اقداماتی که در دولت گذشته انجام شده بود، راه اندازی برخی از دانشگاه ها که تک جنسیتی هست و فقط دختران در اون حضور دارن و گفته که باید همین موضوع همچنان، یعنی این طرح، گسترش پیدا بکنه.
روزنامه شهرآرا از تجمع سپرده‌گذاران شرکت پدیده خبر داده. آقای رفیزاده.
بله، روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه گزارش داده که روز دوشنبه شماری از سپرده‌گذاران شرکت پدیده شاندیز در دفتر سهام این شرکت حضور پیدا کردن، تجمع کردن اونجا و کار به درگیری رسیده. به نوشته روزنامه حتی منجر شده که شیشه‌ها و دیگر تجهیزات دفتر سهام شرکت پدیده شاندیز توسط سپرده‌گذاران معترض شکسته بشه. این سپرده‌گذاران بعد از انتشار اخباری درباره غیرقانونی بودن فعالیت‌های شرکت پدیده شاندیز خواستار دریافت سپرده‌های خودشون هستند، اما روزنامه شهرآرا نوشته که پرداخت این سپرده‌ها هم از سوی پدیده شاندیز به آینده موکول شده.
معرفی 4 پرونده بزرگ دریاخواری موضوعی است که امروز روزنامه صبح ساحل به اون پرداخته.
روزنامه صبح ساحل از قول معاون وزیر راه و شهرسازی اشاره کرده که 4 پدیده در 4 پرونده بزرگ دریاخواری که در کشور کشف شده در حال رسیدگی هست. ایشون گفته یکی از این پرونده ها مربوط است به تخلف دریاخواری در دریاهان در استان هرمزگان، دیگری هم به بازار ماهی بندرعباس مربوط میشه، یکی از این پرونده های زمینخواری به کمربندی رامسر در شمال ایران مربوط هست و به گفته ایشون یکی دیگر هم این شرکت پدیده شاندیز در کیش بسیاری از مساحت نوار ساحلی کیش رو در اختیار گرفته در دولت گذشته. البته همه این موارد به گفته این مقام دولتی به شکل غیرقانونی بوده.
روزنامه کارون از رهاسازی زباله‌های عفونی مطب‌ها در معابر اهواز گزارشی داره.
روزنامه کارون در این گزارش که با تیتر لمس بیماری در خیابان‌های اهواز منتشر شده، اشاره کرده که بسیاری از مطب‌ها و کلینیک‌هایی که در شهر اهواز فعالیت می‌کنند به دلیل نبود دفن بهداشتی زباله‌های عفونی مجبور میشن که زباله‌های خودشون رو در خیابان یا در کنار برخی از اماکن و معابر عمومی قرار بدن که این خودش منجر میشه به آلودگی زیست محیطی و همچنین گسترش بیماری‌ها در این شهر.
روزنامه عصر مردم گزارشی داره از دستگیری 83 سارق صندوق صدقات در شیراز.
بله، این خبری است که روزنامه عصر مردم به نقل از مدیر کمیته امداد شهرستان شیراز منتشر کرده. ایشون گفته که 127 مورد سرقت و تخلیه صندوق‌های صدقات در 2 ماه نخست سال جاری در شیراز انجام شده که به گفته ایشون 83 نفر به عنوان متهم به سرقت از این صندوق‌ها بازداشت شدن. ایشون گفته که کسانی که صبح‌ها از این صندوق‌ها سرقت می‌کنند یا ولگرد هستند یا معتادان خیابانی و بعد از ظهرها و شب به گفته این مقام کمیته امداد در استان فارس اتباع خارجی این کار رو انجام میدن.
بامداد جنوب روایتی داره درباره کودکان کار بوشهر.
روزنامه بامداد جنوب در این گزارش اشاره کرده که این روزها در شهر بوشهر دختران کم سن و سال و همچنین پسرانی که اغلبشون به گفته به نوشته این روزنامه زیر 12 سال سن دارن یا مشغول گل فروشی هستند یا مشغول کارهای مشابهی هستند که این روزنامه تاکید کرده اغلب این کودکان کسانی هستند که بر اثر فقر این کار رو انجام میدن. با چند مورد از این کودکان کار در بوشهر هم خبرنگار روزنامه بامداد جنوب مصاحبه کرده که اغلبشون گفتن یا پدرشون معتاد بوده یا اینکه مورد حمایت هیچ سازمان و نهادی نبودن و مجبورن ترک تحصیل کنن و به کار در سطح شهر بپردازن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی مثل همیشه با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. اون روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
اجرای نمایش مرد برهنه و مرد فراک پوش نوشته داریوفو آغاز شد. در این نمایش چه تمها و درونمایه های مطرح میشه آقای سرکوهی؟
خب داریوفو رو که کتاب شناسان میشناسن، نویسنده ایتالیایی که در 1926 به دنیا آمد، هم طراح صحنه بوده و هم بازیگر و هم حتی آهنگسازی کرده و ایتالیا رو خیلی خوب میشناسه، به دلیل اینکه پدرش که در اداره راه آهن کار میکرد، او در کودکی به اغلب شهرها سفر کرد، در میلان در دانشکده میلان درس خوند، البته نیمه تمام رها کرد، در تلویزیون کار کرد و بعد زمانی که شاهد سانسور بود به عنوان اعتراض به سانسور از تلویزیون بیرون اومد و کار نوشتن رو ادامه داد و اون اسرار کمدی رو که در سال 1969 نوشت جایگاه رو به عنوان یک نویسنده بزرگ تثبیت کرد و با نوشتن نمایشنامه‌های مثل فرهنگ کوچک هنرپیشه یا اون چیزی که ازش به عنوان شاهکار یاد میشه مرگ تصادفی یک آنارشیست، به اصطلاح به عنوان یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان جهان که در این حال طنز بسیار زیبایی داره شناخته شد، در 1997 میلادی هم جایزه نوبل ادبی رو دریافت کرد. نمایشی که اما به صحنه رفته، جمشید کاویانی نمایش ترجمه کرده به فارسی، علی عامل هاشمی کارگردانی میکنه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان، اما این در واقع اون نمایش داریوفو نیست، برای که آقای امیرعلی نببیان اینو بازنویسی کرده یا به قول کارگردان با شرایط ایران تطبیق داده. نمایش داریوفو بنا به شیوهی که او اغلب داره کمدی تلخی هستش که میکوشه به سال لایه‌های گوناگون جامعه، به خصوص اشرافیت، روحانیت، اولیگارشی، ثروتمندان، قدرتمندان، پلیس و قدرت‌های به سال سیاسی و دینی رو نقد میکنه. در این نمایش هم شخصیت‌ها به این شیوه نقد میشن، اما یک رگه به اصطلاح یک رویه ظاهری داره این نمایش که طنز لباس است، که چگونه لباس‌ها شخصیت آدم‌ها رو تغییر میدن، لباس‌های گوناگون. کارگردان گفته که من این وجه رو گرفتم و برای که در ایران الان به اصطلاح برندها مد شدن، خواستم انتقادی در این زمینه بکنم. در واقع میتونیم بگیم نمایش رو به یکی از رویه‌های سطحیش تقلیل داده.
نمایش دیگری که شما برای ما درباره صحبت میکنید نمایشی است با عنوان تاریخ انقضاء ذهن دیوانه.
بله، منار رضایی و مسعود ترابی نمایشنامه رو نوشتن و مسعود ترابی کارگردانیش میکنه، در سالن استاد فنی زاده به صحنه رفته. نمایش کمدی سیاه هستش، یک زنی است که نازاست و به همین دلیل دچار سوء زن هست نسبت به شوهرش یا اطرافیانش و گمان میکنه که علیه او دسیسه میکنن و نمایش میخواد در واقع یکی از مشکلات روابط خانوادگی در ایران که روابط به اساس سوء زن ها و کردارهایی که بر اساس سوء زن میشه رو به اصطلاح به انتقاد کشیده و نقد کرده.
دو نمایشگاه عکس با عنوانهای بی ستاره و ایستادگی افتتاح شد.
بله، نمایشگاه عکس بی ستاره عکس‌های مریم تختکشیان هستش در کافه گالری خانه سینما. این نمایشگاه موضوع بسیار زیبایی داره. یک متنی نوشتن در بخشی از متنی که آمده درباره این نمایشگاه، خود عکاس نوشته است که در دنیای ستاره ها سرگردانند، قصه ها را هاشور میزنند، اما خود بی قصه اند. لشکر سایه ها، قهرمانان لانگ شات، آنها بی ستاره اند. موضوع این عکس ها سیاهی لشکرها هستند. ما همه در فیلم ها میبینیم که خب در اغلب صحنه ها به هر حال نمیشه که فقط اون کاراکترهای اصلی در صحنه باشن و برای که فضا منتقل بشه تعداد زیادی آدم هم هستن حال متناسب با صحنه، که در واقع اینا صحنه رو پر میکنن، جزء لوازم صحنه به حساب میان و سیاهی لشکر به عنوان سیاهی لشکر معروفن. اما اینا کسانی هستن که اغلب به سینما علاقمندن، دوست دارن در سینما بازیگر بشن، ستاره بشن، اما این بخت رو به دست نیاوردن حالا به هر دلیلی. عکاس کوشیده است که این وجه زندگی اینها رو در عکساش بازتاب بده و موفق شده از این طریق که به صورت کلوزآپ یا تک چهره از هیچ کدوم از اینا نگرفته، همیشه اونها رو به صورت گروهی نشون میده، چهره ندارن چون قصه ندارن و در واقع کسانی هستن که همیشه در نمای دور دیده میشن، یعنی در مقابل دوربین هم دیده نمیشن. این نمایشگاه دوم ایستادگی نمایشگاه عکسای روزبه روزبهانی است که سعی در گالری شماره 6 و سعی کرده سکون رو تصویر بکنه در عکساش.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
یک اسمس دیگه رسیده یا پیامک شنونده نوشته: متاسفم برای ما که کارمون به جایی رسیده که مردممون از ایران به بهانه زیارت میرن سوریه، ولی اونجا پاسپورت قلابی سوری میگیرن و به عنوان مهاجر و پناهنده سوری دل به دریا میزنن. شاید بتونن پناهندگی کشورهای درجه 2 یا 3 اروپا رو بگیرند، اون هم با هویت جعلی. ایشون اضافه کرده اینا همه به صدقه سری دولت تدبیر و امید روحانی. متشکریم. حرف ایشون. نامش هست این شنونده، سعید از گلپایگان. بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
امروز رو با خبری خوب برای طرفداران موسیقی راک شروع میکنم. رادیوهد از برجسته ترین چهره های این عرصه در 2 دهه گذشته اعلام کرده قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه. پیش از این اعلام عکسایی از اعضای این گروه منتشر شده بود که نشون میداد اونها در استودیو مشغول ضبط اثری تازند و بعدن هم نوازنده سازهای ضربی گروه رادیوهد فیل سلوی در مصاحبه با نشریه NME، مجله معتبر تخصصی موسیقی چاپ بریتانیا، اعلام کرد تا پاییز این سال خورشیدی قبل از پایان یافتن سال جاری میلادی حتما آلبوم جدید رادیوهد به بازار میاد. رادیوهد گروهی است انگلیسی که 4 سال پیش آخرین آلبوم خودش رو به اسم The King of Limbs منتشر کرده بود. 8 آلبوم استودیوی این گروه به حساب میاد و این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم آهنگ لاتوس فلاور یا لاله مرداب از همین آلبومه. این گروه هم از جمله گروه های راک آلترناتیو بسیار موفق از بریتانیا که در ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو در جهان مطرح کرده بود، خصوصا با همین آهنگی که میشنیدیم، آهنگ Animal Nitrate. سوئد هم اعلام کرده آلبومی تازه رو قرار منتشر کنه و البته جزئیاتی رو هم درباره این آلبوم افشا کرده، از جمله اینکه اسم این آلبوم اینه Night Thoughts یا افکار شبانه. این آلبوم 12 آهنگ داره، در شهرهای لندن پایتخت بریتانیا و بروکسل پایتخت بلژیک ضبط شده. قرار این آلبوم در ابتدای سال آتی میلادی ماه ژانویه سال 2016 به بازار بیاد، یعنی 2 بهمن امسال. آلبوم تازه گروه سوئد 7 آلبوم استودیویی این گروه محسوب میشه. We'll be right back. استیون ادلر، اولین نوازنده سازهای ضربی گروه گانز اند روزز، در مصاحبه ای تازه گفته احساس میکنه این گروه دوباره باید با ترکیب اولیه شکل بگیره و این رو گانز اند روزز به طرفدارانش بدهکاره. استیون ادلر این حرفا رو در حالی زده که چندین روزه در رسانه‌های مختلف احتمال شکل گیری گروه گانز اند روزز با ترکیب اولیه‌اش مطرح بوده، اون هم پس از اینکه سلش، گیتاریست روزهای اوج گروه گانز اند روزز، در مصاحبه تلویزیونی گفته بود دوستیش رو با اکسل روز، خواننده گروه، از سر گرفته. گروه گانز اند روزز از جمله برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه که در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 در اوج اشتهار بود. الان البته گروه همچنان هم فعاله، اما از روزهای اوجش تنها اکسل روز در ترکیب گروه باقی است و اکسل روز، خواننده و آهنگساز گروه، در دو دهه گذشته رابطه بسیار خوبی با اعضای اصلی گروه نداشته، از جمله با سلش. سه روز دیگه دیوید گیلمور قراره که تور جهانیش رو با اجرای در شهر پولا در کشور مجارستان آغاز کنه. این اولین تور سراسری این هنرمند کهنه‌کار و نامدار پس از یک دهه محسوب میشه. دیوید گیلمور گیتاریست، آهنگساز و خواننده است 69 ساله که خیلی ها او رو به واسطه فعالیت‌هاش در طی نزدیک به 5 دهه با گروه اسطوره‌ای پینک فلوید می‌شناسند. با این حال دیوید گیلمور آثار انفرادی رو هم منتشر کرده طی این سالها و امسال قراره که چهارمین آلبوم تکیش رو به اسم Rattle That Lock یا آن قفل را به لرزان به بازار بده. ما هم تا ثانیه‌های دیگه به تک آهنگی از همین آلبوم به همین اسم گوش میدیم، Rattle That Lock از دیوید گیلمور.
در این لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز جا داره از یکی از شنوندگان وفادار صبحانه با خبر که خودشو حاج حسن ایران دوست معرفی کرده سپاسگزاری کنیم از پیامکایی که برای ما فرستاده. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.